بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به عقدتون و فکون. اصل عقده مطرح شد و اون این بود که بر اساس مباحث پیشین، اگر این فاعلیت فاعل عین ذات فاعل باشه، به دلیل اینکه بین فاعلیت و مفعولیت، بین علیت و معلولیت حالت اضافه برقراره، نتیجه این خواهد شد که ذات باری تعالی از مقوله مضاف حقیقی و اضافه بشه. خب این معنی نداره که ذات پروردگار از مقوله اضافه بشه. چندین مشکل اینجا پدید می اومد. ایشون یک مشکل رو بیان کرد که اگه از مقوله اضافه بشه اون وقت، چون ما اضافه های دیگر هم داریم برای تفکیک این اضافه از اضافه های دیگر، نیاز به فصل داریم. اضافه میشه جنسش، نیاز به فصل داریم. پس باری تعالی ذاتش مرکب میشه از جنس و فصل، در حالی که ذات حق نمیتونه مرکب از جنس و فصل باشه. این عقده ای بود که مطرح شد و گره ای بود که مطرح شد. اما فک این عقده، من خلاصه بیانی رو که صدر المتعلین در اینجا مطرح می فرمان رو عرض می کنم. یه جنبندی خیلی جالب، خیلی خوب، محقق سبزواری ذیل صفحه 303 داره، همون حاشیه شماره 1 که من چند ستاره کنارش کشیدم، توجه کردید؟ اون جنبندی رو خلاصه شو خدمتتون عرض میکنم و بعد متن میخونیم. جدای از خود این بحث که مثلا حالا بگیم جزء بحث‌های درجه 2 هست، درجه 2-3 هست و از یه جهتی من هی میل پیدا میکردم که این رو به عنوان پاورقی ببرم، یه چند تا بحث خیلی خوب هم درش وجود داره که در لابلا انشالله عرض خواهم کرد. خلاصه پاسخی که صدر المتعلین اینجا میده این استش که بحث اضافه و مقوله اضافه تو حوزه مفاهیم ماهوی مطرح هستش، در حالی رو که باری تعالی صریح وجود باری تعالی از سنخ ماهیت اصلا نیست. نه تنها از سنخ ماهیت نیست، بلکه باری تعالی به استدلال روشنه که دارای ماهیت هم نیست. پس بنابراین صرف شکلگیری یک نوع اضافه ها و نسبت تو هویت وجودی اون حقیقت رو ذیل مقوله مضاف نمیبره. لذا شما مثلا میبینید در بحث هویت نفس، هویت نفس با تحقیقاتی که صدر ارائه کرده ذاتن اضافه به بدن توش نهفته شده. این که ما میگیم نفس هویت ذاتیش اضافه به بدنه، آیا معناش اینه که نفس جزء مقوله اضافه است؟ این ویژگی های وجودی حقایق هستش. مثلا ما وقتی راجع به باری تعالی میگیم او عالمه، خب در او یک نسبتی با معلوم پیدا شد. صرف این که اضافه به یک چیزی پیدا شد، آیا معناش این هستش که این از مقوله اضافه است؟ قطعا اینجوری نیستش. یه بیان خلاصی عرض کردم، محقق سبزواری خیلی بیان خوبی هستش. محقق سبزواری میفرماد که هر چند هر مضافی یه وضعیت ویژه‌ای با طرف مقابل خودش داره و تعقل او وابسته به تعقل طرف مقابل هستش، اما اینجوری است که هر جا که تعقلش وابسته به تعقل طرف مقابل بود از مقوله اضافه باشه. این خیلی بیان قشنگیه، یعنی این ایهام انعکاس کار رو مشکل کرده. هر چیزی که از مقوله اضافه هستش قطعا یک نسبتی با غیر داره، تعقلشون به هم پیوسته هستش، تحققشون به هم پیوسته هستش. مقوله اضافه همش همجوری مثل عبوت و بنوت، سخفیت و تحتیت، توجه همه اینا، هر چیزی که مقوله اضافه هستش، در مقوله اضافه یه نسبت به غیر وجود داره که اتفاقا اینجا نسبت متکرره است. خب هم نسبت به غیر درش هست، به گونه ای که هم تعقلشون وابسته به همه، هم تحققشون وابسته به هم. معنای این سخن این نیست که هر جا شما چیزی پیدا کردید، خیلی جنبندی خلاص اینه، دو سه صفحه صدرا که بحث کرده با همین دو جمله جمع میشه. معنای این سخن نیست که هر جا شما فهمیدید یه چیزی یه نسبتی با غیر داشت و در تعقل به هم وابسته بود و در تحقق به هم وابسته بود، حتما از مقوله اضافه است. مقوله اضافه سنخ ماهوی میخواد. تو فضای سنخ ماهوی هستش که اگر این معنا اتفاق بیفته شما مقوله اضافه دارید، و الا شما وقتی که در متن وجود نسبت هایی رو مشاهده میکنید، صرف دیدن این نسبت ها ولو تحقلشون وابسته به هم ولو تحققشون وابسته به هم، اونا رو از مقوله اضافه حقیقی نمیکنه، اضافه حقیقی نمیکنه. خب این بیان رو در بحث خودمونم پیاده میکنیم. وجود باری تعالی به لحاظ فرایند علیت یک نسبت ذاتی با معلول داره، بگونه ای که تحقق طرفین وابسته استش به هم دیگر و تعقل طرفین هم وابسته استش به هم دیگر، همون بحثی که در قواعد علیت مطرح کردیم. اما این بدین معنی نیست که حتما این از مقوله اضافه شده. مقوله اضافه بار افزوده تری میخواد برای اثباتش. اصل مسئله این هسته، چند تذکر و چند تا نکته لابلای بحث واسش عرض میکنم. فنقول فی الفک انها، انها به عقده برمیگرده، اصلاحش کنیم. فنقول فی الفک انها ان المضاف و غیره من امهات الاجناس، مضاف یعنی مضاف حقیقی یعنی مقوله اضافه، مقوله اضافه و غیر مضاف از امهات، امهات اجناس همون مقولاته، اجناس عالیه، من امهات الاجناس هی من اقسام الماهیات التي هي زائدتون على الوجود، اینا همه از سمت ماهیت هستن، ماهوی هستن، و شما میدونید که ماهیت غیر از وجوده، زائده بر وجود یعنی غیر از وجوده، غیر از وجوده. و لهازا اخذت فی تعریفات تلک الاجناس به انغیل ان مقولت و لهازا اخذت فی تعریفات تلک الاجناس، و به همین خاطر اون ماهیت اخذ می شود، یا به ماهیات بله همون منظور ماهیت، و به همین خاطر هستش که اخذ می شود خود ماهیت در تعریفات این اجناس. مثلا شما میخواید جوهر رو تعریف کنید، میگی جوهر چیه؟ ماهیتان کذا و کذا. کم رو میخواید تعریف، میگی ماهیتان کذا و کذا. پس معلوم میشه که تمام اینا از سنخ ماهیته و ماهیت غیر از وجوده. به انغیل ان مقولت الجوهر مثلا ماهیتان حکمها کذا، و مقولت الکیف ماهیتان حکمها کذا، و لحاظ القیاس مقولت المضاف و غیره، و همینجوری هستش و غیری، مقوله مضاف و مقوله غیر این مضاف و مقوله‌های دیگری که هست همش همینجوری، یعنی از سنخ ماهیته. و بالجمله، این عبارت توجه کنید، و بالجمله کل مفهوم عقلی لا یمکن تصوره الا مع تصور مفهوم آخر هو من باب المضاف. شما اضافه رو معنا بکنید. اینجا تعبیری که صدر متعلین داره به کار میبره، من اون تو بحث نهایی هم عرض کردم، در ادامه فرمایشات صدر هم نهایی هم ناظر به همین قسمت ها هستش، این در مقوله اضافه آورده. مثلا اشکالاتی در مسئله تقدم و تأخر مطرح کردن، یا اشکالاتی در بحث همین علیت و معلیت مطرح کردن، و اینا رو از سنخ اضافه دونستن. اونجا من تذکر دادم که این کنه یک نوع خلط بین تزایف و اضافه است. اینو دقت داشته باشید، همیشه در مقوله اضافه یک تزایفی رخ میده، ولی معناش این نیست که در همه جایی که تزایف هست اضافه ما داشته باشیم. از یه جهت روح معنای صدر بیان صدر متعلم و روح بیان حاجی سبزواری همینه، تزایف امن از مقوله اضافه است. تزایف یعنی شما یه جایی رو برخورد بکنید، دو چیزی باش روبرو بشید که به لحاظ تحقق مه هم دیگن، به لحاظ تعقل مه هم دیگه هستن، این میشه بچی تزایف. تزایف تو علیت و معلولیت تزایفه، تو عاقلیت معقولیت تزایفه، تو خیلی چیزو تزایف هست، تقدم و تأخر. من در ادامه این بحث تقدم و تأخر میاد، خب صدرا لازم بود این بحث تذکر بده، تقدم و تأخر متزایف هستن، ولی اضافه نیستن، مقوله ای اصلا، اینو مقوله ثانی ان. تقدم و تاخر مقوله ثانی فلسفیه، علیت و معلولیت مقوله ثانی فلسفیه، خالقیت و مخلوقیت مقوله ثانی فلسفی ان. در حالی که اضافه رسما، مگه اینکه اون دیدگاه کسان رو قبول بکنیم که اضافه رو چی میدونن؟ مقوله ثانی میدونن. ولی اضافه به نحو رسمی در کلمات آیون و حکما و پذیرفته شده خود صدرام هست، جزء مقوله است، یعنی جزء ماهیاته. پس بنابراین درسته که در هر جایی که ما مقوله اضافه داریم تزایف داریم. تزایف یعنی شما دو چیز داشته باشید که تعقلشون و تحققشون مع یک دیگر باشه. توجه کرد؟ هم تعقلشون هم تحققشون. خب چون این فرایندی ما در مقوله اضافه داریم، ولی اینجوری هر چی که تزایف باشه مقوله اضافه باشه. در اضافه این معنا وجود داره، ولی معناش این نیستش که هر جا اگر چون این ویژگی شما پیدا کردید این بشه چی؟ مقوله اضافه. خب حالا الان ایشون در تبیین چی مثلا میفرمان؟ پس این نکته داشته باشید که ادامه بدیم. و بالجمله شما اضافه رو معنا بکن چیه؟ کل مفهوم عقلی. این مفهوم عقلی یعنی کل ماهیتن. توجه کردید؟ منظور از مفهوم عقلی در اینجا کل ماهیتنه. ولی چه بسا همین رهزنی برای خیلی ایجاد بکنه که این مفهوم عقلی یعنی عقل میتواند او رو فهم کنه. یکی از متن‌های خیلی زیبایی که ما نکته‌هایی رو که داریم ازش میتونیم استفاده بکنیم، معمولا که مثلا ماهیت صرفا تو ذهن نیست بلکه تو خارج هستش، معمولا همین متنه، این همین این صفحه و صفحه بعده. توجه کردید؟ ببینید مفهوم عقلی که میگه یعنی عقل ماهیت رو میتواند تعقل کنه. اون بحث وجود ذهنی، در بحث وجود ذهنی ماهیت میگیم تارتن تو خارجه، تارتن تو ذهنه، یعنی ماهیت قابل فهمه خودش عینش، برخلاف وجود، برخلاف باری تعالی. باری تعالی نمیتونه مفهوم بشه، وجود به ماه و به وجود نمیتونه مفهوم، چون انقلاب در ذات پدید میاد. کلمه مفهوم عقلی خیلی اگر توجه به این نکته ای که عرض کرد، و جالبه که قرائن خیلی جالبی صدر اینجا آورده، توجه کردید؟ ولی اگه سطحی نگاه بشه آدم فهمید مفهوم عقلی یعنی میخواد بگه مثلا ماهیت فقط تو فضای ذهن تحقق داره، اصلا واقعیت خارجی نداره. میفرماد و بالجمله کل مفهوم عقلی، هر مفهوم عقلی، منظور از هر مفهوم عقلی این آنچرا که به عقل فهم میشود. توجه من یه توضیح اینجا دادم، نوشتم که منظور مفهوم بالعرضه. چون ما بحث مفهوم که داریم، یه مفهوم به ذات داریم که در ما از یه مفهوم بلد اون چیزی که در خارجه، یعنی ما اون رو میتونیم بفهمیم، در واقع اون مد نظره. حالا و بالجمله کل مفهوم عقلی، بهترین تعبیر همینه، یعنی اون چیزی که با عقل فهم میشه و قابلیت فهم داره، نه مفهوم ذهنی و عقلی از اون جهت که مفهوم ذهنی و عقلیه، این مد نظر نیستا. یعنی شما بگید پس اضافه رو ایشون اون مفهوم عقلی که شکل میگیره به اون میگه مقوله اضافه، نه اصلا بس اون اضافه رو امر خارجی میدونن. و بالجمله کل مفهوم عقلی، و بالجمله کل مفهوم عقلی لا یمکن تصوره، که نشود تصور کرد او را مگر با تصور مفهوم دیگه. این نشه او تصور کرد، نه این تصور نفسجوی مفهومه، نشه او رو تصور کرد مگر با تصور مفهوم دیگر، هو من باب المضاف، این از باب مضافه. این تعریفی که صدرا کرده، خوب دقت کنید، اگر مفهوم عقلی رو به معنی ماهیت نگیریم تعریفی نادرسته، این تعریف تزایفه نه تعریف اضافه. دقت کنید نکته رو. اگر منظور از مفهوم عقلی به قرینه قبل و به قرینه بعد توجه نکنیم که منظور ماهیته، که خودشون قبل فرمودن در تعریف مقولات ماهیت عقل میشه، اگه این مفهوم عقلی رو عام بگیریم، خب اون وقت تزایف رو شامل میشه. در هر تزایفی ما مقوله اضافه نداریم. پس منظور از مفهوم عقلی حتما ماهیت هستش. توجه کردید؟ اگر مفهوم عقلی رو در واقع به لحاظ ظاهرش در نظر بگیریم، بگیم آقا هر مفهومی که در ذهن ماست که تعقلش جز با تعقل غیر امکان پذیر نیست، این تعریف تزایف است، نه تعریف مضاف، نه تعریف مقوله اضافه. مقوله اضافه وقتی میخواد تعریف بشه باید ماهیت تو تعریفش بیاد. بقید دیدید که دو سطر قبل فرمود که چی؟ ماهیت باید توش اخذ بشه. ایشون به جای کلمه کل ماهیتین فرمود چی؟ کل مفهوم عقلی. پس دقیقاً جایگزین مفهوم عقلی واژه ماهیت قرار میگیره و بالجمله کل ماهیت لا یمکن تصورها الا ما مع تصور مفهوم آخر شیء آخر هو من باب المضاف. این میشه تعریف اضافه کامل. خب حالا که شما برای شما بحث اضافه حقیقی و مضاف براتون روشن شد، بیایم راجع به واجب تعالا بحث بکنیم. واجب الوجود اصلا نه خود از سمت ماهیت نه دارای ماهیته، ماهیت هم نمیشه ازش انتظار کرد. والواجب تعالی، این کلمه رو نگاه کنید، خیلی من زیرش خط کشیدم و خیلی به نظر من مفیده. والواجب تعالی لیس مفهوما یمکن وجوده فی الذهن، یعنی واجب تعالی وجود ذهنی نداره. واجب الوجود علم حصولی بهش حاصله، که الان در ادامه توضیح میده چجوری علم حصولی حاصل میشه، که متن خیلی جالب در این زمینه داره. یادتون باشه ما در اواخر بحث وجود ذهنی تو اون جنبندی ها تلاش در واقع مفصلی کردیم برای اینکه چجور به فهم وجود دست پیدا میکنیم با توجه به اشکالی که صدر متعلم داره. ما چجوری میتوانیم به فهمی از باری تعالی به لحاظ ساحت علم حصولی دست پیدا بکنیم، یه بحثی رو ما در اونجا ارائه کردیم. یکی حالا که این متن دیدم، یکی از متنهایی که میتونه شاهد برای اون بحث باشه همین متنه است که الان ما داریم مشاهده میکنیم. یکی چی؟ واجب الوجود حقیقت صرف وجود لیس مفهوما، یعنی نمیشود او رو در فضای علم حصولی آورد. لیس مفهوما یمکن وجوده فی الذهن، که بشود در ذهن چی بشه محقق بشه، بله نمیشه فهمید، یعنی خودش رو ها. مثل بحث وجود، وجود چجور صدرا میگه وجود ذهنی نداره، چون مفهوم وجود وجود ذهنی وجود نیست. دست کم دو بار خود صدرا این نکته تذکر داد و دیگران مطرح کردن، مفهوم وجود وجود ذهنی وجود نیست، چون وجود ذهنی هر چیزی عین خود او هستش، یک حکایت تام و کامل داره. مفهوم وجود فقط وجهی از وجوده و در این که چجوری مفهوم وجود ما رو به حقیقت وجود میرسه واقعا یک بحث دشواری اونجا وجود داره، که در بحث وجود ذهنی عرض کردیم، در اون تتمش و بحث های جنبندی که داشتیم اونجا عرض کردیم. خداوند پروردگار وجود ذهنی نداره، نه اینکه ما در فضای علم اصولی هیچ فهمی به وجود ذهنی، یک اصطلاحه. بارها ما در بدایه نهایه در کتاب‌های مختلف این نکته رو عرض کردیم، وجود ذهنی باید یک ذات مرسل وجود داشته باشه با دو نحوه تحقق، در خارج و در ذهن. ما چون این ذات مرسلی برای پروردگار نداریم، ما چون این ذات مرسلی برای وجود نداریم. توجه کنید، نه ای حقیقت ذاتیشون عینیته، حقیقت ذاتیشون نفی سفسطه است، حقیقت ذاتیشون متن سازیه. این نمیتونه تبدیل به فضای مفهومی بشه. تبدیل شدنش به فضای مفهومی یعنی اینکه او دارای یک کلی طبیعی و یک ذاتی هستش که مرسل است از خارجیت و ذهنیت، در حالی که این رو نه راجع به خداوند متعال میشود گفت و نه راجع به حقیقت وجود میشود گفت. لذا ایشون میفهمن، نگاه کنید، واجب الوجود لیس مفهوما یمکن وجوده فی الذهن. بعد برداشت نکنید، نمیخواد بگه اصلا علم اصولی بهش نداره، در ادامه خودش میفرماد و انما هو محض الوجود العینی، خداوند محض وجود عینیه، اصلا معنا نداره که حالا که مفهومی پیدا بکنه. و انما هو محض الوجود العینی و صرف النور و تحصل الخارجی لا یمکن للعقل ملاحظته، اصلا امکان نداره عقل یعنی علم حصولی که او رو مورد ملاحظه قرار بده. الا، این الا همونی هستش که چجوری مثل باری تعالی و مثل حقیقت وجود در ساحت فضای علم حصولی در واقع میتوانن نمود پیدا بکنن. الا به حسب ما یقع علیه من اشعت فیضه. من اون موقعی که اون بحث مطرح کردم این متن در خاطرم نبود، ولی اونجا تلاش هایی که صورت دادیم در اواخر بحث وجود ذهنی اسفار، اونجا تو جنبندی این نکته رو در رسوندیم که ما حقیقت وجود رو در پی تجلیات او خود حقیقت وجود رو در میابیم. حالا من نمیخوام وارد اون توضیح بشم و تبیین بکنیم به چه سبکه، توجه کردید؟ یعنی ما به مثلا حق سبحانه و تعالی، به حق سبحانه و تعالی به وجههی عالمین، فعین ما تولو فتمه وجه الله، ولی وجه شی هو شی به وجهن. دقت کنید، ما گاهی از اوقات به وجه خدا توجه میکنیم از اون جهت که مثلا وجه هست، در این صورت به معرفت الله دست پیدا نمیکنیم، توجه کردید؟ ولی یه وقتی هستش که شما به وجه توجه میکنید به شکل مرآتی، توجه به وجد دو گونه است، توجه استقلالی، توجه مراتی. توجه استقلالی به شما معرفت الله نمیده، بلکه خود شما رو از خدا دور میکنه. مثل کسانی رو که به ائمه معصومین علیهم السلام توجه میکنن، نه در ذیل حقیقت توحید. و آیون، همه آیون نقد دارن و این رگه های نادرستی بود که در تشیع اتفاق افتاده. توجه به وجه به نحو استقلالی معرفت الله نمیاره، انسان از خدا دور میکنه. ولی توجه به وجه، به وجه مرآتی، یعنی شما وجه رو میبینی برای اینکه ذوالوجه رو ببینی، توجه که ذوالوجه رو ببینی، اون وقت شما تنها از طریق وجه میتوانید از ذوالوجه با خبر بشوید. از ذوالوجه به ما هو هو نمیتونید اطلاع پیدا بکنید. بله، به ذوالوجه آگاه میشوید از طریق وجهش. و البته این معرفت هیچ وقت معرفت اکتناهی نیست، توجه کردی، هیچ وقت معرفتی که خود خدا به خودش داره نیست، توجه کردی، ولی بریده از معرفت الله هم نیست. تنها راه معرفت به پروردگار، ما تو پس علم اصولی است، تو علم اصولی هم اینجوریه، تنها راه معرفت به پروردگار فقط از طریق وجه او هستش. و معرفت و المعرفت به وجه شی، معرفت و شی به وجهه. دقت کنید، ما شی رو میشناسیم. تو عبادت هم تو بخیر بحث عرض کردیم، در عبادت هم مثلا ما وقتی میستیم و خدا رو عبادت میکنیم، خیلی بحث در اینجا هستش که معبود ما کیه. از اینکه تو روایات هم این مطلب مطرحه که اسم رو میپرستیم، مسمی رو میپرستیم، چیکار داریم میکنیم. در اونجا هم باید توجه بکنیم. و جالبه، ما وقتی که در عبادت قرار میگیریم، درسته که قطعا استار اسمایی اینجا واسطه هست، یعنی ما ممکنه شافی را بخوانیم، یا ممکنه رازق را بخوانیم، یا خالق را بخوانیم، یا الله را بخوانیم، الله اسمی، طبعاً الله اسمی رو بخوانیم. ولی حقیقت بحث اینه که ما در لوای این اسما ذات پروردگار را عبادت میکنیم، و این افتخاری بسیار بزرگ در عبادته، بسیار بزرگ در عبادته. ما از طریق وجوه پروردگار خود حق را مورد توجه قرار میدیم، ولی همیشه حالت وجهی داره، نه اکتناهی. ولی غیر از این باشه شرک میشه. اینجوری نیست که ما اسم خدا را پرستش بکنیم، اینجوری نیست که ما وجوه حضرت حق را، نه، ما حق را پرستش میکنیم، از طریق وجهش پرستش میکنیم. و این بحث خیلی مهمیه. در بحث معرفت الله هم اینه. مثلا روایات یارت این داره که ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، یعنی ذات پروردگار رو به ما و ذات، اونایی که میگه میتونید بشناسید، یعنی ذات حق رو از در واقع جلوه وجه او، وجوه او، استار اسمایی، از اون طریق میتونیم بشناسیم. تو فضای علم اصولی هم همینه، ما میتونیم در ذهن خودمون تصوری از خدا داشته باشیم. بله، قطعا میتونید تصور داشته باشید، ولی مواظب باشید این هیچ وقت کنه ذات پروردگار نیست. قطعاً همه باید به حمله بر بچه‌ش. می‌فرماد که اینی قرائن وجود داره که مثلا ما راجع به بزرگترین وجه پروردگار که همون تو آیات و روایات ها، نه اینکه ما به لحاظ این بحث اونها رو حمل بکنیم، خود تو آیات و روایات، همه آیات و روایات کنار هم دیگه بیارید، این فضا کاملا مشخص خواهد شد. ما عرفناک حق معرفته، ما عبدناک حق عبادته. خود رسول الله که خلیفه الله اعظم هستش، خودش حجاب اکبره. توجه کردین، هیچ کسی جدای از این حجاب با خدا ارتباط نداره. خود حضرت رسول هم که ارتباط داره، به چیز جالبی است، یعنی در عینی که دیگه هیچ حجابی بین رسول الله و حضرت حق برقرار نیست، ولی خودش حجابه، این حجاب دیگه برداشتنی نیستش. درسته دیگران هم حجاب تعین خودشون رو دارن، هم حجاب رسول الله رو دارن، ولی رسول الله حجاب خودش رو داره. فراتر از این، خود آیات و روایات، چون گاهی وقت هستش که ما مثلا میگیم بر فرض مثال یک بحث دینی رو میبینیم، بعد میگیم چون با مبانی عقلی سازگاری نداره، یا مبانی عقلی مسلم سازگاری نداره، میایم مثلا به گونه‌ای معنا میکنیم که سازگار بشه. این بحث نه تنها با مبانی عقلی، با خود آیات و روایات هم فراوان وجود داره که توضیح بده چیه حجاب اکبر. یعنی اینکه در واقع واسطه، بزرگترین واسطه بین حق و خلق، خود رسول الله هستش، که این واسطه در اینی که موجب ارتباط بالا و پایین میشه، موجب چی؟ قطع ارتباط مستقیم میشه. اصلا واسطه ها اینجوری انا، واسطه ها الان مثلا شما میرسن مثلا یه جای کارتون درست میگه، واسطه میگیره، درسته؟ میخوای یه واسطه. این واسطه در عینی که موجب ارتباط شما با اون ور کار میشه، در عین حال شما نمیذاره مستقیم با اونجا ارتباط برقرار بکنید. یعنی واسطه ها نقش از یه جهت حجابن، از یه جهت داره حجاب برطرف میکنه. چه چیز جالبیه. یعنی هم در واقع واسطه داره اون کاری میکنه که فاصله قطع بشه، از یه جهت خودش فاصله قطع هستش و نمیذاره ارتباط مستقیم برقرار بشه. ذات از طریق اسما و حجاب هایی که هستن، نه اون تکوینیه، تو نماز تشریعی، تو فضای اختیاری خیلی مهمه. شما میتونی نماز بخونی، میتونی نماز نخونی، تو این فضا اون که عمومیه، در بدن ما هم هست، اون که عمومیه، اون که کمال نمیاره، اون که سعادت نمیاره، اون سعادت وجودیه، سعادت سلوکی که نیستش که الا به حسب ما یقع علیه من اشعه فیضه، الا به حسب اون چنان که واقع میشود بر عقل از اشعه فیض او باید جلوه و تجلی رخ بده تا معرفت الله اتفاق بیفته. بله در فضای اصولی عقل. الا به حسب ما یقع علیه من اشعه فیضه و یحکم به ضرب من الدهشه عقیب المجاهدات البرهانیه ان الذات الاحدیه یکون و تأثیرها و سببیتها به نفس ذاته المقدسه. به اشاره به همین بحث خود ما نگفتیم که ذات پروردگار فاعلیت این ذات اوست؟ خب چجوری عقل میتونی به این فضا دست پیدا کنه راجع به ذات حرف بزنه؟ میگه اینو باید مراقب باشیم، این تحت استار اسمایی و حجب اسمایی و فیضان نور او که داره، این همه مجاهدات برهانی که کرد، تازه یک تصوری از حق پیدا میکنه و میگه که فعالیت باید این ذات او باشه. فقط این بحث نیست، چون بحث ما اینجا بود اینو داره میفرماد. همه یه مباحثی که راجع به پروردگار وقتی انسان داره مطرح میکنه این گونه است. و یحکم یعنی عقل، یحکم به ضرب من الدهشه، یعنی تو این مسئله دچار یک نوع دهشت و هیمانه. به ضرب من الدهشه این هستش که از کنم امام صادق این تعبیر رو که داره رجوع فقط عقلی نیست همه، ولی امام صادق می فهمد چی اون تعبیر چه امر الله کله عجیبون یا این نداره امر الله کله عجیبون، توجه کردید؟ و نباید ما تعجب بونه مثل انسان کامل نمی فهمد، چون طرف ما حق سبحانه و تعالی است. این رو باید لحاظ کرد به ضرب من. بله؟ بله متوجه نشدم. دهشت به خاطر اینکه نمیتونه ارتباط مستقیم بگیره، حتما باید پشت اسماء استاری این رو اونقدر عظمت داره، صرف نور محض وجود عینیه. و یحکم به ضرب من الدهشه عقیب المجاهدات البرهانیه، البته مجاهدات نفسانی سلوکی هم باشه خیلی خوب عمل میکنه. صد را تو دستگاه اسفار عقلی اربعه کار میکنه، همه جا البته اون بحث سلوکی هم داره.
کارا انتکیا میکنه بازم
ترس صحبت کردن خیلی هیمنه او رو میگیره. من عقیب المجبرانی ان ذات الاحدیه، اونجاست که این سخن رو میگه، میگه ذات احدی یکون و تاثیرها و سببیتها به نفس ذات المقدسه و وجود الغیومی استوعی، یعنی به نفس وجود غیوم استوعی، یعنی وجود درخشنده، ذاتن درخشنده، ذاتن غیومه. حالا نگید که چرا این آورد، یعنی فقط این بحث و عقل با دهشت میفهمه، نه، این چون بحث ما بود این اینجوری مطرح فرمودن. این کلمه وجود القیومی و از سطوعی من زیرش دو خط کشیدم به دلیل اینکه تبیین خوبی از اون عینیت و ذاتیت فعالیت با ذات میتونید. اصلا وجود وجود قیومی مقیم غیره، توجه کردید؟ وجود وجود در واقع سطوعی و انوار ازش ساطع میشه. اصلا نه لحاظ نشو یعنی چی؟
خودش هست قیوم بده، خودش خودش دیگه اصلا به دل کار نداره که باز بخوام بگیم حتما باز تو ذاتش تماما فعالیت خود... نقاط در نظر بگیره.
نه در ذاتش اقامه غیره، در جایی که ذاتش اقامه غیره لذا دوام فیض ما همیشه داریم. و وجود حل قیومی استتوی لا به حیثیت سوا محض تجوهر ذاته، نه اینکه یک حیثیت دیگری داشته باشه غیر از اون صرف ذاتش و صرف اون جوهریت ذاتش. این تجاور اصطلاحی نیست، لغویه. فیلزمو، این فیلزمو اینی که اگر به حیثیتی سوای محض تجاور ذاتش داشته باشه چه اتفاق میفته؟ ترکیب پیش میاد. فیلزمو الانفلام فی وحدت ذاتیه و ترکیب فی اصل حقیقت الوجوبیه. این تمام شده، این من غیره برمیگرده به اون قبلی. عقل از طریق اشعه فیضش یه ارتباطی با ذات میگیره، من غیر ان یسأل العقل ان یحصل فی ذهنه، خیلی تعبیر قشنگه، صورتا مساویتا لهو اینجا افتاده، لهو فی الماهیه. این خیلی به درد میخوره تو بحث وجود ذهنی، خیلی به درد میخوره. مثلا راجع به وجود وقتی ایشون صدرا میگه که وجود ذهنی نداره، این خیلی جالبه، صورت مساوی نداره، فقط وجه او هستش. من غیر ان یسعل العقل، بدون این که برای عقل این توان وجود داشته باشه که حاصل بکند در ذهن خودش، ان یحصل فی ذهنه صورتا مساویه له، این صورت یعنی همون مفهوم ذهنی، یک مفهوم ذهنی درست بکنه که مطابق با خود خدا و له واجب الوجود باشد در ماهیت. در ماهیت تازه اصلا خدا که اصلا ماهیت نداره، کیفه وقد وضح ان لا ماهیت له غیر الانیت الواسعه، تازه واضح هست و روشنه که اصلا ماهیتی برای او وجود ندارد غیر از انیت گسترده و وجود صرف و محض. فالماهیت یعنی این که این چیزی که در نظر گرفتیم ماهیتاً با اونی که حقیق خداوند سبحانه است یکسان باشه. شما این ماهیت رو میتونید، من دوست میدونم چه ماهیت من اهم بگیرم، یعنی یه چیزی در نظر دقیقاً اون رو برسونه، ولی این چون کیفه بعدش داره که اصلا خدا ماهیت نداره فقط وجود صرفه، این باعث شده که من اون فلمایه رو بگم همین ماهیتای متعارفی که ما میشناسیم. این اول از اینجا شروع میکنه، میگه ما در بقیه اشیا همیشه یک ماهیتی میتونیم تو ذهن بیاریم که مساوی با ماهیت او هستش، ولی در خدا این کار نمیتونیم بکنیم. بعد ارتقا میگه اصلا خدا که چنین چیزی نداره که ما بتوانیم صورت مساوی بیاریم. این مؤکد همون بحث قبله، یعنی فقط انیت صرف و انیت صرف صورت مساوی نداره. توجه کردی؟ تونستم توضیح بدم؟ این فعل ماهیت که وقتی انسان اول برخورد میکنه میخواد بگه این ماهیت به معنی عامه، چون خدا که اصلا ماهیت نداره تا ما ماهیت راجبش به کار بریم، ولی چون این ماهیت نداری رو بعدن خودش مطرح میکنه به عنوان ترقی، پس اینجا ما باید ماهیت همین ماهیت متعارف بگیریم. این اول اصلا کار نداریم خدا ماهیت دارد یا ندارد، اصلا فکر مونیم مثل همه اشیا که ماهیت دارن اون ماهیت داره، درسته؟ ماهیت درست میکنیم، نمیتونیم برای خدا یک ماهیت درست کنیم که مساوی با حقیقتش باشه. بعد میگه بابا اصلا خداوند حقیقتی جز انیت نداره و انیت نمیتواند تصویر مساوی در ذهن داشته باشه. لا ماهیت له غیر الانیت الواسعه، الواسعه کرسی و نورها از سما، ادامهش از اون ویرگول خوب نیست، الواسعه کرسی و نورها از سماوات و الارض، که وسیع استش کرسی نورش، یعنی وجه او الله نور السماوات والارض، که وسیع استش کرسی نورش تمام سماوات و ارض را پوشش میده. فل حاکم به وحدته و قیمومیت علته عین ذاتی لیس هو والعقل، اون چیزی که حکم میکند به وحدت حضرت حق، به بساطت حضرت حق و اینکه ذاتا او قیوم دیگری استش، عقل به معنای مستقیم و سادهش نیست، بلکه تحت اسطار اسمایی عقل توان این کار رو پیدا میکنه. بل ضرب من البرهان، این مواظب باشید اگه توجه نکنید، من اینجا کنارش نوشتم اصلا چون ادبیات روشنی نداره هی الان صدرا کنه نداره هی دست و پا میزنه، توجه کردید؟ یک ادبیاتی رو انداخته ولی هی دنبال یک راه میگرده این توضیح بده. شما میگید ذات عقل حاکم نیست، در صفحه قبل میفرمایید یحکم به ضرب من الدهش، همونو میخواد بگه، میخواد بگه عقل مستقلا خودش ذات پروردگار رو بخواد حکم بکنه اصلا چنین چیزی در توانش نیست. بل ضرب، مگه برهان در کجا؟ برهان باز در عقل و ذهن استش دیگه، همون بحث صفحه قبل رو میخواد بیاره. بل ضرب من البرهان الوارد من عنده، برهانی که از سوی او میاد، این از طریق همون تجلیات او، از طریق همون فیوزات او، حالا من اون نکته رو توجه بکنید که نمیتونه صورت مساوی داشته باشه، حتما در ذیل یک نوع تجلیی هستش که بیشتر الان به این بحث توجه داره. بل ضرب من البرهان الوارد من عنده، بله، و نور الغاز فی العقل من تاییده، نوری که در واقع افکنده میشه و در عقل از ناحیه تایید پروردگار، و انما العقل له الطاعه و تسلیم و ایمان و ایقان و انقیاد، و عقل در این مقام وقتی که این تابش ها صورت گرفت مطیع پروردگاره، تسلیم او استش، ایمان و ایقان و انقیاد داره. بل هو البرهان علی وحد، بلکه خود وجود حضرت حق برهان بر وحدانیتش هست و شاهد علی فردانیت هست. اینه توجه داشته باشید، دغدغه صدرا همون دغدغه‌ای است که در صفحه قبل داره، ذهن نمیتواند خود حق را مورد شناسایی قرار بدهد، یا باید به نوع علم حضوری برید که حتی در علم حضوری هم همون محدودیت ها وجود داره، باز از وجه پروردگار نمیشه عبور کرد، حتما باید از طریق استار اسمایی یک معرفتی فی الجمله برای انسان ها پیدا بشه. خب حالا که تو اینجا روشن شد، میخوام صراحت بگیرم، حالا که تو اینجا روشن شد، و اذا علمت ان کون هویت شخصیه مما یکونو به حسب وجوده الخارجی بهیس یلزمها به نفس وجوده الخارجی اضافتون الى شیئن لا یوجب کونها واقعتن تحت ماهیت المضاف انفسخت. انفسخت جواب اون اذا علمت است. وقتی شما شناختی که در سطرهای قبل شما که این نکته برات معلوم شد که هر هویت شخصیه وجودیهی مما یکونو به حسب وجود خارجی که به حسب وجود خارجیش بگونه ای هستش که یلزمها به نفس وجود خارجی، به نفس همون هویت وجود خارجیش یک نسبتی با دیگران داشته باشه، اضافهی با دیگران داشته باشه، شما وقتی فهمیدید چون این مسئله ای لا یوجب کونهات واقعتا تحت ماهیت المضاف، ایجاب نمیکنه که این حقیقت و هویت شخصیه تحت ماهیت مضاف قرار بگیره. حالا که این نکته روشن شد و مسئله و شبهه‌ای که در باب واجب الوجود مطرح شد حل شد، با اصل این تحقیق چندین شبهه دیگر هم برطرف میشه. انفسخت الاشکالات الوارده فی نظائر هذا المقام، اشکالاتی رو که در نظائر این مقام هم مطرح میشه اونم برطرف میشه. مثل چی؟ که کون الباری به ذاته عالما و قادرا و مریدا و سمیعا و بصیرا. تو اون بحثا بعضی گفتن شما میگی ذاتا خداوند مریده، یعنی نسبت داره با مراد، یعنی میشه از مقوله اضافه؟ میگیم نه، اون به لحاظ وجودی این ارتباط است، نه اینکه من اینجا ماهیت اضافه مطرح هستش. عالما قادرا مریدا سمیعا بصیرا، مثلا وقتی میگیم خدا بصیره که این نسبتی با مبصر داره، میگیم این صرف شکلگیری چنین نسبتی تو مرحله وجودی این نیستش که شما یک ماهیت اضافه داشته باشید. این یک مثال. باز از جمله مثال‌های دیگه این اشکالاتی که وارد کردن، مثلا در باب ماده اولا میگن ذاتن نسبت با صور داره. خب یه کسی بگه خب ذاتن نزینی از مقوله اضافه است، میگیم بابا اون فرایند وجودیشون اگه اینجوری هستش معناش این نیست که ضرورت اینجا بعد ماهوی اضافه حقیقی داره. فی نظائر حاضر ککون کذا و کون الهیولا به ذاتی مستعدن للاشیاء سوریه، یعنی نسبتی که با اشیاء سوریه داره. و کون کل عرضن به ذاتی متعلقن به الموضوع، این که عرض ذاتن تعلق به موضوع داره معناش این نیستش که درش چی شکل گرفته باشه؟ مقوله اضافه. شما توجه دارید دیگه در همه از ان اعراض فی نفسه لغیره هستن، حتی مثل کیف که مقوله نسبی نیست، توش نسبت وجود نداره، مسئله لغیره که توش هست، صرف ارتباط با موضوع داشتن و نسبتی با موضوع داشتن که او رو از مقوله اضافه نمی کنه. و کون و از جمله اشکالات دیگر، و کون نفس الحیوانیه به ذاتها مدبرتا متصرفتا بالبدن، این بحثی که در باب نفس مطرح، نفس حیوانی رو گفته به دلیل اینکه متفقان علیه بین کله، ولی نفس انسانی رو میشون همینجوری میدونه، یعنی ذاتن اضافه به بدن داره، ذاتن اضافه به بدن داره، معنیش اینه که از مقوله اضافه است، اینجوری نیست. من شیئا منها لیست واقعتا تحت جنس المضاف الحقیقی، با اینکه هیچ یک از اینها تحت مقوله اضافه، مضاف حقیقی در مقابل مضاف مشهوری، ما میتونی اشیای وجودی مضاف مشهوری بشن ولی خودشون مضاف حقیقی از مقوله اضافه نمیشن. مثلا ابوت و بنوت مقوله اضافه است، اضافه حقیقیه، عارض شد بر جواهر، یعنی پدر مادر اینا جوهرن دیگه، این اشکال نداره، ولی اگر ویژگی وجودی در جوهر یا عرض بود به لحاظ ویژگی وجودی بگید چون نسبت به غیر داره پس از مقوله اضافه است، این حرف غلطیه. میفرماد من نشی منها لیست واقعتا تحت جنس المضاف الحقیقی و این عرض لها مفهوم المضاف، هرچند مفهوم نسبت، مضاف حقیقی منظور نیستا، هرچند مفهوم نسبت در اونجا شکل گرفته باشه، یا میتونید مفهوم مضاف رو خود مقوله اضافه هم بگیرید، و این عرض لها مفهوم المضاف و صارت من المضاف المشهوری، این میتونه قینه باشه که در واقع اون مضاف حقیقی منظور، و ذالک من لا فساد فیه، این دیگه هیچ مشکلی درش وجود نداره، از الاضافه و عارضتون لکل موجود، اصلا اضافه و نسبت بر هر موجودی، اصلا نسبت شی به بقیه اشیاء یک امر عمومیه. الان ما که اینجا نشستیم نسبت خاصی با مجموعه اشیاء پیرامون خودمون داریم، یعنی ما از مقوله اضافه شدیم، اینجوری که نیست که. از الاضافه تو عارض لکل موجود، چون اضافه عارضه بر همه موجودات. سیم الموجود الذی مبدا کل شیئن، اگر موجودی مبدا همه اشیاء خداوند باری تعالی که باید نسبت به همه اشیاء داشته باشه. و کذا خب اینا اشکالات بدتر میشه. و کذا اندفع الاشکال الوارد فی اضافه تقدم و تاخر، یک تو بحث تقدم و تاخر توی اجزاء زمان یک اشکالی مطرح کردن، گفتن تقدم و تاخر از مفاهیم اضافیه. توجه کنید وقتی از مفاهیم اضافی باشه تحقق و تعقلشون با همه. اگر تحقق و تعقلشون با همه، اجزای زمان که اصلا نمیتونن با هم باشن، معیت با اصلا معیت نمیتونن داشته باشن با هم دیگر. چون میبینید طرفین اضافه هم در تحقق معن هم در تعقل معن هستن. این تا اینجا. تو اجزای زمان شما میدونید که تقدم و تأخر وجود داره، یعنی یکی میره یکی دیگه میاد، یکی میره یکی دیگه میاد، یعنی هیچ وقت با هم دیگه بقا ندارن. تو همین وضعیت شما به اون جزئی که رفته میگی متقدم، جزئی که بعدن داره میاد میگی چی؟ متأخر. بین تقدم و تأخر هم چی هستش؟ اضافه برقراره، حالت تزایفی برقرار هستش. حالت تزایفی برقراره. در تزایف باید از اون دو طرف قضیه چی باشن؟ ما هم دیگه باشن. اونجا چجوری میشه؟ اینجا تناقض اتفاق داره میفته. از این جهت که تزایفیه باید مع باشن، از جهت که زمان باید اون بره. چیکار باید کرد اینجا رو؟ اینجا جناب صدر متعلین در واقع اینجا یک پاسخ رو مطرح میفرماد، بعد یه پاسخ دیگر رو اشاره میکنیم تر نمیکنیم، ولی اون پاسخ دیگر همونی هستش که علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه آورده تو باب اضافه. ولی یک جواب دیگر میشود به این بحث داد که داده نشده، با اونی که اصلا اینجا اضافه نیست، اینجا تزایفه. نمیگم نمیشه، بله شما در اون صورت اشکال رو تزایف میبرید، نه از بحث مقوله اضافه. البته این بیانی که عرض کردم مشکل رو حل نمیکنه، چون بالاخره اشکال رو فقط از مقوله اضافه میبره تو بحث تزایف، تقابل تزایفی. بالاخره تزایف بین تقدم و تأخر که هست، تزایف باید مع هم دیگه باشن. وقتی مع هم دیگه باید باشن چجوری در اجزای زمان پیاده میشه؟ ولی این اشکال نباید تو مقوله اضافه آورد. این همین بحث تقدم و تأخر تو زمان رو علامه هم تو نهایه آورده و همونجا ما این نکته رو عرض کردیم که این کنده به ذهن میزنه، این خلط میان باب تزایف و مقوله اضافه است. مقوله اضافه یه چیز دیگه است، تزایف یه چیز دیگه است. حالا در هر صورت ببینید میفرماد و کذا اندفع الاشکال. حالا وقتم گذشته، ان شاء الله میمونیم تیکه برای جلسه بعد تا برسیم به تنبیه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. بد نبودم، حاشیه هم داشت اینجا زده، حاشیه داشت رفت اینجا رو
اینم درده دفشم زاده روحانیه و نمیدن اینا چی رو میخواد بگه؟ یعنی عقلی که تلاش مثلا برهانه بزن اندیشه وزنی خودشو میکنه، بعد مثلا میفهمه که
شما ببینید در برخی از جاها وقتی تلاش میکنه و راه برهانی رو طی میکنه اینقدر پیمنه نداره کار، چون دستیافت نیست برای او، خودش میتونه مفهوم بشه براش. ولی جاهایی که خودش برای عقل قابل دستیافتن نیست، اونجا عقل واقعا با سختی نفوذ میکنه. مثل خود وجود، اصلا اسارت وجود هم اینجوریه، خود وجود هم اینجوریه، اسارت وجود هم اینجوریه. دهشت میگه یعنی همین، یعنی با صعوبت و سختی و بقالیشون با ترس و لرز و اینها داره ورود میده، چون اگه خودش مفهوم بشه راحت باش کار میکنه دیگه، درسته؟ ولی چرا اصلا فلسفه های سطح اول بیشتر تبع ماهیات میرفتن؟ به دلیل آسانی کار، خودش مفهوم شد و کار میکردن. ولی وجود چی؟ وجود خودش قابل فهم نیست، سخته. ولذا اینجا با صعوبت همراهه، با مخصوصا راجع به وجود صرف. اگر راجع به وجود بحث سخته، راجع به وجود صرف چی؟ چون وجود صرف نکته این که به ذهن نیاد خودش شدیدتره، گرچه اصل جوهر یکی با مسئله وجود، اینجا سه بحث وجود دارم مثلا کرده، چون نمیاد لذا حتما با چیکار بکنه؟ همیشه پشت سر چیزای دیگه او رو ببینه، همیشه با یک صعوبت. من کلمه دهشتی رو میگم با صعوبت و سختی، با مثلا فرض کنید کار فراوان و شدید.
مثلا تایید و اینا رو بزن،
این همه من میگم به حضر جلوه درسته، این میتونه مشعره به این باشه که مثلا که انه باید راه سلوکی طی بشه و خداوند احفاظاتی بکنه تو اون فضا. اشکال نداره این حتی اون فضا هم در نظر، ولی اصل جوهره کار
تو سقه قبل نشون داد. این معیدی که بحثی تو بچه های ناس اون معیدش چیه؟ همین که مثلا میفهمون که اشعت فیزه همین نکته فقط
این از طریق اشعه فیزش علم حصولی حاصل میشه، بحث شهود نیست اینجا.
این
بحث علم حضوری و شهودی اینجا نیست، بحث علم حصولیه. درسته؟ علم حصولی کی اتفاق میفته؟ اون وقتی که شما تجلیات حق رو بررسی می‌کنید. بله، این تجلیات حق رو که بررسی بکنید، ما چون به یک فضای عرفان تاریخی داریم، توجه کردید؟ اگر کسی واقعا تجلی احدی براش روی بده، خیلی صاف‌تر اون وجود رو میتونه تو فضای علم اصولیش بیاره. به لحاظ تاریخی این اتفاق افتاد، این عرفا دیگران رفتن و الان برای ما مسئله آسان‌تر هست، صدر را باز کرده، نکته رو واضح کرده، شفاف کرده. ولی کل این بحث در فضای علم اصولیه، یعنی فضای مفهوم شدن و کیفیت فهم باری تعالی.
تبیین خودتون آخرش خود ذات مفهوم میشه. مفهوم میشه به معنی که ما خود ذات رو علم بشه
بدون. اینجا همین میخواد بگه.
حالا شما نقی وقتی بحثی تو وجه و واسطه ایجاد کردی، یه خود فرق میکنه از فضاش با این. اینجا ما میخوام بگیم همینجوری که مثلا مفاهیم دیگه رو میفهمیم، ذات حق هم میفهمیم. بله، یه تفاوتی هست که بین ماهیت و ذات حق وجود داره.
اونجا ما می‌خواستیم بگیم.
پس فقط حاضر شما وجه واسطه بکنیم برای اینکه
حراس بکنیم. آره، این در واقع خودش قابل فهم نبود، توجه کردید؟ او خودش رو می‌ریزه در یک تجلی، در تجلی که همیشه در تجلی متجلی حاضره.
ولی در نهایت همون
بحث در نهایت حق رو می‌فهمه.
حق رو می‌فهمه.
واقعا تو فضای علم اصولی وقتی گزاره تعیین می‌کنیم و موضوع تعیین می‌کنیم، راجع به او داریم
حق.
نه راجع به چیز دیگه.
همون داره از خود ذات
می‌فهمه. خود ذات، مفهوم وجود از خود ذات. ولی مفهوم وجود چجوری به دست آمد؟ کیفیت حصولش در فضای من مثلا احساسی دارم که قبلا از می‌کردم راجع به اینکه علامه چرا در اتخاذ مفهوم وجود اون سیر سخت رو طی می‌کنه که از گزاره‌ها فکر میکنم که علامه دنبال این نکته است که چجوری ما وجود رو سید میکنیم. توجه کرد این نفس. حالا از اونجا عرض میکردیم که این تلاش را یکی مبرر پیدا میکنه، ولی شو میتونید راحت تر همون فضاها رو بریم. مثلا ما در درک وجودی خودمون این خیلی ضعیف ها، چون آغشته به ماهیاته. هرچی این فضا صافتر بشه، انسان به فضای شفافتری از بودن و تحقق دست پیدا میکنه. ورزیدگی های عقلیش بیشتر بشه، مثلا اگه ورزیدگی های شهودیش بیشتر بشه، با یک حقیقت های منصرح و آزاد مثلا آشنا بشه. مثلا با وجود، اصلا چرا عرفا وجود منبسط اسم وجود گذاشتن؟ چون رنگ و بوی وجود در اونجا بسیار شدیده، دریافت وجود در اونجا خیلی شدیده. ولی بازم نمیشه خود وجود به ما و خود وجود، ولی هیچ بر ما کنه وجود به درد
تو
جلوتر بود توجه کردیم و من میترسم بعد ایشون مرا از عدالت ساقط بکنه بعد بیشتر ما نماز نخونه.
این اشکال اشکال عقده متوجه معدول هم بود، اما با همین روزی تزایف حلش میکنم.
متوجه معلول هم هست، متوجه واجب هم هست، ولی مستشکل اشکال رو بیشتر برد توی واجب، که واجب از مقوله مضاف بشه موجب ترکیبش میشه. تو بحث معلول اگه موجب ترکیبش میشه اشکال ایجاد نمی کنه.
اما تزایف بس
هست فقط امروز در کار هست، روزای دیگه نیست.
بس ما هم تزایف هست میشه
با نه این بیانی که ایشون داری نستشونید شکل گیری یک حالت تزایفی بین وجودها ضرورتا مقوله مضاف و اضافه درست نمی کنه. مقوله اضافه و مضاف از سمت ماهیته، در جایی که ماهیت باشه و بعد این وضعیت تعقل طرفینی باشه ما اونجا میگیم اضافه. ولی اگر شما از اون فضا خارج بشید میتونه در بین وجودها نسبت و تناسب و فهم تعقلی و اینها برقرار باشه.
معدود که وجود نداره، وجودی مثلا به نسبت مستقل نداره.
اضافه اشراقی دیگه،
اضافه
اشراقی
دیگه. اجازه شأن عدم که نیست درست؟
نه
آخه وجود هست،
وجود هم نیست.
آخه ما بین وجود و عدم که واسطه ای نداریم.
نه ریزه این بین موجود و معدومه. توجه کردید؟ بین وجود و عدم، نگاه کنید کلمات این آیون رو، وجود و عدم همون وجود، نه وجود، وجود و عدم با هم کاری ندارن که. الان این شی تا حالا وجود داشت، از این بعد نیست، مگه مشکلی وجود داره؟ اجتماع نقیزه مگه شاد؟ وجود و عدم همون وجود که میشه موجودیت یک شی و معدومیت شی. نمیشه یک شی هم موجود باشه هم معدوم باشه، ولی میشه یک شی نه وجود باشه نه عدم. مثل ماهیت، مثل حاجی سبزواری میگه ماهیت الامر بین الامرین، نه اصلا سنخ دیگریه. کاری به چیز دیگه نداره. فرض کردیم مثلا شرور، شرور معدوم نیستن ولی عدمی هن، هویت عدمی دارن، نه اینکه معدوم باشن، هستن،
موجودن
ولی وجود نیستن، ولی زد طرف اضافه و علت قرار نمیگیرن.
وجود حقیقی نیستن، موجود هستن به وجود غیر حقیقی.
آره آره.
پس وجود دارن،
وجود دارن ولی وجود نیستن. جمله نگاه کنید، این جمله رو خیلی تاکید کنید، وجود دارند، یعنی خودشون یه چیز دیگری هستن که همراه وجودن، ولی همراهی شدید ها، وجود دارند ولی وجود نیست،
یعنی هستن، چیز دیگری هستن، هستن یعنی وجود دارن،
وجود دارن
هستن، خودشون هستن، وجودن،
نه وجود نیستن، موجودن. توجه کنید این نکته، مثل نسبت ماهیت، مثل نسبت خط و نقطه. صدرا این مثال رو زده، مثلا نقطه طبیعتش غیر از خطه، توجه کردی؟ و واقعا موجوده. مثلا این اصلا خود صدرا در جلد 6 تشبیه کرد ماهیت رو با وجود به نقطه و خط. ما الان مثلا خود صدرا مگه این آقایون نمیگن ماهیت بالاخره یا موجود است یا معدوم، ولی نه وجود است نه عدم. تو اون بحثی که مرحله 5 میاد، کسی این بحث رو مثلا میگن ماهیت من حیث و ذاتش نه موجود است نه معدوم، ولی به اصطلاح واقعی یا موجود است یا معدوم. وقتی میگه از حیث ذاتش نه موجود است، یعنی میخواد بگه جنس ذاتیش وجود نیست، چنانچه جنس ذاتیش هم عدم نیست. ولی خود علامه هم تو مرحله 5 داره المتصف به صفت خارجت عن الذات، ماهیت موجود یعنی متحد با وجود، غیر از وجوده و با وجود گره خورده. البته نه یه چیز دیگه باشه، بیا یا وجود بیا با هم دیگه مثلا باشیم، اینجوری نیستا. این هم وجود خودش رو به یه گونه در میاره، این گونگی با اون وجود فرق میکنه. توجه کردی؟ مثل همون خط و نقطه میمونه.
توی عدله اشتراکی معنی مفهوم وجود میگفتن عدم که مقابل مفهوم وجوده،
درست
در همون قیمه میستن از وجود هم مشتاقی همه، بین وجود و عدم
نیست، اشکال نداره. در بحث وجود بعدم همون بحث موجودیت و معدومیت مد نظر اونجا، یعنی متحقق بودن و متحقق نبودن. بعد همینجوری متحقق نبودن با متحقق بودن نقیز هم دیگه است. متحقق بودن یک معنا داره، متحقق نبودن هم یک معنا داره. ولی وقتی ما اومدیم شیر رو کالبوس شکافی کردیم به بود ماهوی، به بود وجودی، فضای عدم، علیت، معلولیت، تو این فضا وقتی داریم میگردیم، حالا باید بحث رو دقیق تر بسازیم. مثلا اونجایی که بعد شیئیت، تصاور شیئیت با وجود هست، اصلا این وجود رو مثلا وجودی که از ماهیت تفکیک کرده، نه اون به معنیه اونجا وجود بانی موجوده. دقیق کنیم چه سب کنیم
شما با حسان این اتفاقتون از این رحبت رو بوده نظرات های نصف با هم سر آمی کنید؟
نصف با هم بگردن نصف با آنس رو
میکنم، نه
نصف با آنس پنج تستی دارو باید
چون کلن قبول ندارن دیگه،
ما هم کلن قبول داریم.
اینکه به امانا رد نمی باید باشه های فرید
میکنید
دلیل بر رد میره بعد ایشون
فرد نه ایشون که رد نمی کنم، یه تصویری میکنه میگه فرد شخصی وجود بر اساس وحدت سریانی معنا داره و الا اون وحدت دیگه آیون عرفا میگن موجب نفی کثرت مطلقا هست. و با همین بحث ماهیتی که من میگم این بحث حل و فصل میشه. ماهیت در اینی که هیچ افزایش بر متن نیست ولی موجود و واقعی، واقعی سنخ ذاتش وجود نیست ولی واقعا موجوده.